بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث کمیل، جلسه 13، 28 اردیبهشت ماه 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا كميل، إن الله كريم حليم عظيم رحيم، دلنا على أخلاقه وأمرنا بالأخذ بها وحمل الناس عليها، فقد أديناها غير المتخلفين وأرسلناها غير منافقين وصدقناها غير مكذبين وقبلناها غير مرتابين. خب، حدیث مفصل کمیل ابن زیاد نخعی بودیم، رسیدیم به این فقره که حضرت می‌فرماید کمیل، خدا کریمه، ان الله کریم. کریم مال ترجمه بکنیم تا حلیم، خدا حلیمه، عظیمه، رحیمه. چهار صفت گفت. دلنا علی اخلاقه، خود خدا صفاتشو و اخلاقشو به ما فرمود و بیان کرد و راهنمایی کرد، یعنی خودش آدرس اخلاقش و صفات اخلاقش رو برای ما بیان کرد. و امرنا، پس اولا خودش رو معرفی کرد و امرنا بالاخذ بها، امر کرد که شما هم بنده منید باید این شکلی باشید، همه باید رحمانی باشید، همه باید رحیمی باشید، باید اخذ کنید این صفت رو. و حمل الناس علیها، و مردم رو به این اخلاق دعوت کنید. تکلیف دوم، مردم رو به اون سوق بدید، تشویق کنید. حمل الناس علیها، فقط ادیناها. حالا حضرت دیگه در مورد خودش میفرماید و اهل بیت، فقط ادیناها غیر متخلفین، ما این کار رو کردیم غیر متخلفین، بدون اینکه تخلف کنیم، کوتاهی کنیم، بدون تخلف این امر رو انجام دادیم. و ارسلناها غیر منافقین، ما بدون درویی، دودلی، بدون نفاق، بدون هیچ دوگانگی مردم رو ارسال کردیم، فرستادیم به سوی این اخلاق. و صدقناها، تصدیق کردیم، غیر مکذبین، بدون که هیچ تکذیبی و هیچ انکاری در او داشته باشیم. و قبلناها غیر مرتابین، قبول کردیم بدون این که هیچ گونه شک و ارتیابی در او داشته باشیم. این ترجمه. جمله اول صفات الهی بیان میشه. بدانیم خداوند اسماء لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اصلا فلسفه اسماء الهی اینه که انسان با اون اسماء خدا رو بخونه. خداوند صفاتی داره و اسمایی داره، خب با اون اسماء شناخته میشه. یک بحث مفصلی داره که خداوند دوست داره سلام المؤمن، اصلا قرار انسان آینه خدا باشه، المؤمن مرآت المؤمن، باید صفات الهی باشه. خدا ستاره، دوست داره بنداش ستار باشه. خدا عف داره، امرنا به لف، همه صفاتی که خدا داره بندگانشو به اون صفات امر کرده، هم به مورد مورد موارد خاص. مثلا شما هر صفتی از خدا الان شما نام ببرید، ان الله جمیل یحب الجمال، خدا شاکره و دوست داره شما هم شاکر باشید، خدا سپاسگزاره، ما سپاسی نمی کنه. تقریبا هر چه که به عنوان صفت و فعل خدا در او هست ما رو بهش امر کرده، پس این موردی شد. این یک بدونید، اکثر بلکه همه فقط یه مورده، یک صفته که خدا میگه صفت مخصوص منه، تو رو به اون نیومده، و اون کبره، کبریاییه، متکبر. تکبر از صفات خداست. در روایت هم داره الکبر و ردائی، کبر لباس خاص و اون حالا میگن لباس تشریفاتی و مخصوص منه، جلوه مخصوص منه. مؤمن کبیر هست، عظیم هست، اما متکبر نیست، خوشش نمیاد، اصلا رفتار بزرگ منشانه. در یکی از جنگ ها یکی از سپاهیان جهان، سپاهیان لشکر اسلام در مقابل یکی از این بزرگان سپاه کفر رجز خوند و مدل حالا به قول ما یک کتی را رفت. حضرت فرمود این راه رفتن و خدا هیچ جا دوست نداره الا در میدان جنگ. حتی اونجا این روایت از پیغمبر صادر شد. تکبر مشی متکبرانه، تکلم متکبرانه، قرائت متکبرانه، نگاه قمصل این که میگه مردمو کوچیک دیدن، رو برگردوندن از مردم، حتی نیم رخ نشستن، اقبال کامل نکردن، سرشو برگردون، خب چی میگی؟ نرهیش کنیم، همه علامت کبر. راه رفتن متکبرانه، نگاه متکبرانه، دوست نداره. پیغمبر هر کس با او مواجه شد صلی الله علیه وسلم به تمام مقادیم بدن برمیگشت، با هیچ کس نیمروخ حرف نزد، با هیچ کس، تاریخ ننوشته چنیست، یا رونه میکرد، یا اگر به کسی التفات میکرد به تمام گردن رو نمیچرخون، تمام مقادیم بدن رو برمیگردون، کاملا با فرد مواجه میشون. این آمیزیه، یعنی چی بگیم، دکور متکبرانه، نگاه متکبرانه، رفتار متکبرانه، هیچ کدومش خدا ده. غیر از مسئله کبر و شؤونات کبر، چیزی که به کبر مربوطه، خداوند همه اون صفاتی که رو داشته تو قرآن بهش امر کرده، بهش امر کرده، درسته؟ همه رو بهش امر کرد، لذا همه صفات رو دوست داره ما داشته باشیم. بلکه تو بعضی از روایات به طور کلی گفته اصلا خلیفه فل ارض، خلیفه ارضی، خلیفه خدا در زمین نه در آسمان، در ملکوت عالم، منظورم آسمان، منظور این آسمانی که ما معنا میکنیم نیست، یعنی حالا خلیفه آسمانی در این معنا یعنی خلیفه حقیقی، خلافت آسمانی یعنی خلافت ملکوتی، حقیقت ملکوت به دست خداست. اما در عالم ملک خدا انسان کامل رو دستشو دست خدا قرار داده، چشمشو چشم خدا، تا برسه قلبشو وعاء لمشیت الله، قلب مؤمن در اراده خداست، اونی که او میل کرده همون اراده خداست، درست شد؟ از این روایات بگیرید تا روایتی که تصریح شده که خدا دوست داره این اسما تو شما احسا بشه. و علم الادم الاسما کلها، علم، علم به معنای آگاهی ذهنی نیست، به معنای تحقق حقیقیه. رو مجرد شو، مجرد را ببین. از مفاهیم ارزشی و حقیقی فقط کسی خبر داره که متلبسه به اون صفاته. یعنی چی؟ یعنی از عشق فقط عاشق خبر داره، از تشنگی فقط تشنه خبر داره. و علم الادم الاسماء کلها، یعنی این اسما در انسان، در انسان کامل تحقق پیدا کرد، و به خاطر همین تجلی اسما بود که اینا همان چه که در خدا می دیدند در آدم دیدند، سجده کردند. سجده بر آدم به لحاظ جلوه اسما بود، پس سجده حقیقی بر کی بود؟ بگید خدا. مثل اینکه شما گوشی رو میگیرید دستتون، با خالتون حرف میزنید، میگه خاله جون دلم برات تنگ شده، یکی بغلت وایساده میگه این که گوشی دستته، با کی حرف میزنی؟ میگه نمیفهمی گوشی، این گوشی از خودش که حرفی نداره، هر چی داره میگه کی داره میگه؟ خاله اون بر داره میگه. انسان خلیفه خلف، آینه است، جلوه است، روشنه. با این حساب میشه مظهر اسماء. خدا دوست داره همه اسماء، فقط اون استقلال هم فهمیدی چرا نمیشه باشه؟ چون واقعیت آینه خودش چیزی نیست، آینه هیچی نیست، ولی همه چی هست. با تواضعه که همه چی میشه. اگه کبر پیدا بکنه دیگه هیچی نیست، تا بگه من هیچی دیگه نیست. این یه صفت استثناست به این جهت امکان و وجوبا، چون وجود ممکنه. به لحاظ فقرش، چون فقیره، چون محتاجه، چون متواضعه، عبدهو چون عبده، رسول معلم اسماست، محل اسماء. لذا در آیات و روایات با دلائل بسیار متعدد میگن خدا این صفات رو امر کرده، دوست داره که انسان محل این اسماء باشه و آگاه به این اسماء باشه. نوعی اسم چون به انسان نیومده اصلا. به انسان کبر و کبریایی یعنی صفت خاص خدا، وجوب به انسان، انسان ممکن، انسان فقیره. یا ایها الناس انتم الفقراء، انسان فقیره، انسان ممکنه، انسان در دست اراده خداست. خب این دو دلیل، دلیل نقلی هر دو تا، یه سومیش هم شد ترکیب عقلی نقلی. دلیل بعدی میگن، میگن چون انسان برای کمال آفریده شده، اصلا اینکه انسان خدا رو طالبه، ذات خدا که غیب الغیوبه، حقیقت ذات خدا بر غیر خدا منکشف نیست. انسان اگر طلب میکنه خدا رو، چون اسماء رو طلب میکنه، انسان کمال جوه، انسان خدا جوه، اصلا میخواد خدایی بشه. اینم باز برهان دیگه ای که انسان باید اون صفات الهی رو چکار کنه؟ بگید کسب کنه، میچشه، میفهمه، تصدیق میکنه. صداقت و زیبایی و درستی رو اینها رو همه رو خدا برای اینکه انسان بشود و باشد قرار داد، برای اینکه بشود و باشد. این هم دلائل مختلف. در این فقره حضرت میفرماد کمیل خدا چهار تا صفت فرموده. بعضی میگن مثال، همه صفات رو میخواد. خدا کریمه، دوست داره تو هم کریم باشی. هر کدوم اینا معنا داره. اجمالا در مورد کرم یه چیز بگین. کریم اذا وعده وفا، خلف وعده نمیکنه. کریم اگه وعید بده، تهدید بکنه، اگر تهدیدم بکنه، اگه جا داشته باشه میبخشه. کریم دوتا صفت داره. وعده داد، گفته کمکت میکنم، حتی هر کاری بکنی وعده‌ای که داده رو خدا عمل میکنه. کریم صفتش اینه، میگه حرف زدم، قول دادم. حتی اگه بفهمه اصلا نباید قول میداده. حتی اگه تو این وسط توی عملی مرتکب بشی که مستحق این احسان و اکرام نباشی، اما وقتی بهت گفت کریم، اینا صفات کرامه. تو روایات و آیات گفته شده خدا کریمه، دوست داره شما هم کریم باشید. اما اگه تهدید کرد، گفت پدرتو در میارم، میگه به مجردی که میگه کریمی اگه غالب شد میبخشید. پیرمرد وارد مسجد شد، از پیغمبر سوال کرد یا رسول الله فردا قیامت حساب ما با کیه؟ با ملائکه است یا با انبیاست یا با هر کی؟ حساب خلق با کی؟ پیغمبر فرمود با خود خداست. میگه تا اینو گفت پیغمبر پیرمرد خوشحال شد، گفت والله نجاونا، به خدا همه چی حل، قصه نخورید. پاشو در مسجد رفت. مثل فرض کنه الان وسط منبری که بیاد بگه حاج آقا اینقدر داری ما رو میترسونی از قیامت، بگو اونم قیامت حساب با کیه؟ منم حالا صادقم باید حساب با خداست دیگه. اینم پاش منبر رو ول کنه، منبر رو به هم ریخ. حس کردن راست چی میگه؟ فرمود برید بپرسید ببینید چی میگه. مردم دنبالش راه افتادن، گفتن پیرمرد چرا چی میگی تو؟ حس این پیرمرد جمله مشهوره، گفت کریم اذا غلبه کریم، آدم کریم اگه غالب بشه، آدم زیر دستش قرار بگیره، عفا میگذره. آدم کریم کسی رو زیر دست باش لعنت نمیکنه. والله اینه، گفت خدا اینه. برگشتن به پیغمبر خبر دادن، پیغمبر فرمود راست. این صفت کریم، این صفات کرامه. خدا دوست داره آدم کریم باشه. تهدید میکنه برای تو، برای اینکه تو ادب بشی، اما حالا گیر کردی. از انتقام دلش خنک نمیشه. کریم اینجوری، اگه وعده داد به هر قیمتی شده وعده نیکشو انجام میده، اما اگه وعید تهدید کرد، تهدیدشو به هر بهانه‌ای شده تعطیل میکنه. هر جور بشه مگر دیگه شدنی نباشه. خب 4-5 تا صفت. کریمون، حلیم، خدا بردباره. حلم از اون صفاتی است که خیلی از روایات توش تأکید کرده. این بردباری، آرامش در تصمیم گیری، در مواجهه، در عمل، در برخورد. حلم، بردباری، این یکی از صفاتی است که در انبیا به عنوان پایه اساسی قرار داده شده. گفتن اگر به کسی 2 تا صفت بدن همه چی دادن. یکی علم در میدان عقل و نظر، آگاهی، آدم آگاه، اونی که میدونه، اونی که میفهمه، اونی که تشخیص میده. علم در مقام عمل هم حلم، حلم بردباریه. دیدید بعضی زود به هم میریزن، زود جواب میدن، زود پاسخ میدن. در خانه و خانواده یه جور، در سیاست و اجتماع هم یه جور. حلیم، حلیم، بردبار، که بفهمه که چرا من نمیفهمم، بفهمه که این جوان چقدر فاصله داره تا درک کنه، زودتر از زمان فهمیدنش توقع فهم نداشته باشه، همه چی رو بفهمه. بعضی فقط حرف خودشونو میفهمن، علت نفهمیدن طرف مقابل رو نمیفهمن، نمیفهمه، نمیفهمه کی، کجا، چگونه، چجوری باید بگه. یه حلم که همش هم مالی یه مسئله است، ناآرامی درون. انسانهایی که از درون ناآرامن، مضطربن. اون قدیم تست اعصاب میگفتن، لغت این چکش میزدن، تشکر پلاستیکی رو پاها میزدن. خب رو تحریک مثلا بعد 5 سانت، گفت تو پاش نزده دستش میپره، مثلا هیچ چی نشده. این مال ناآرامی، استراب هست. کلمش هم یه کلمه هست. انسان کی مضطربه؟ موقعی که احساس کنه یه چیز داره دست میره، نگرانه، مضطربه. صفتیست، حالا ریشش هم نمیخوام بحث کنم، اجمالا بدونید که ریشش ایمان به خداست. علم به خدا نه، ایمان به ارحم الراحمینه، ایمان به فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمینه، که نگهبان من و تو و هر چه که هست فقط خداست و او ارحم الراحمینه. از تو به خودت مهربون تره. تو یه روزی کم میاری، تصمیم به خودکشی ممکنه بگیری، اما او به تو اجازه نمیده. همه شرایطم جوری میچینه که تو به اینجا نرسی، بهت اجازه نمیده. اجازه خودت رو در خطا به خودت اجازه خطا در مورد خودت به تو نمیده. اینا حکمشه، اونم مسئلش. حلم هم یه صفات خاصه. عظیمون، رحیمون، خدا بزرگه. این عظمت هم معنای سعی وجودی یا معنای عظمت فکر یا عظمت روح، هرچی شما حسابش بکنید، هرچی شما اینا جمع بکنیم. عظیم سعی وجودی، رحیم هم به عنوان رحمت، که رحم محل فیض، محل اثر، محل تأثیر. حسابی روش حرف زدن. حالا یا این 4 صفت بالخصوص خصوصیت داشته که حضرت امیرالمومنین به کمیل فرمود، که میشه براش خصوصیت هم گفت، 4 از امهات کمالات انسانیست. میگه خدا عظیمه، بزرگه. بزرگ میدونی یعنی چی؟ میگه بزرگ یعنی بزرگ در گذشت، بزرگ در عمل. کار کوچیک نمیکنه، حرف کوچیک نمیزنه. خدا عظیمه، و دوست داره همه این صفات تو داشته باشی. کوچیک نبین، کوچیک فکر نکن، کوچیک کار نکن. بعد میفرماید دلنا علی اخلاق، خودش صفاتشو به ما معرفی کرده. برای چی؟ برای اینکه ما این صفاتو اکتساب کنیم. خب راههای اکتساب چیه؟ سریع بگیم. بعضی میگن خب هر عملی یه روشی داره، روش مجاورت. با کریما بشین، با ادبا بشین، با حیاها بشین، با دیندارا بشین، با عقلا بشین، با هوشیارا و اهل دقت نشست و برخاست کن، گفتگو کن، رفاقت کن، وصلت برقرار کن، همسایه شو، همکار شو، همزبان شو. اینا عقلشون و فکرشون و روحشون و ادبشون و گذشتشون رو به تو منتقل میکنن. این یه راه. و راه‌های متعدد، راه عملی، راه اقتضایی، زمینه‌های یک شی رو ایجاد کن. یه راه، راه دعا. ولی ظاهراً با این مسائلی که تو این فقره یه حدیث اومده، یکی از راه‌های عمیق اکتساب فضائل، چجوری انسان رحیم میشه، چطور انسان کریم میشه، چطور انسان رؤوف میشه و اهل رحمت میشه و اهل گذشت میشه، یکی از راهاش که انبیا از این راه استفاده کردن، تقرب معنوی و تقرب قلبی به یک مصداق کامله. نه رفاقت زمینی ها، رفاقت آسمانی. یه گریز بزنم. جامعه شناس ها که جوامع رو تحلیل میکنن، ریشه های اخلاق اجتماعی رو به یک مسائلی برمیگردونن. یک بخشش الگوهاست. مثلا میگن این اخلاق در فلان کشور معلوله این کاریزما، این شخصیت ویژه که در تاریخ و تمدن اون مملکت مطرحه، گفتگو میشه. برمیگردونن به اینها، به این شخصیت ها. در مورد جامعه شناسی جهان تشیع میگن شیعه روح روحریت، ظلم ستیزی، آقایی، همه اینا رو از کربلا داره. و تا حسین ابن علی ابن ابی طالب سید الشهدا علیه صلوات المسلین در جهان شیعه داره بازخوانی میشه، مردم به زیارتش میرن، ازش حرف میزنن، بهش تقرب میجوین، این نهاد در شیعه باقی خواهد موند. ابن ابوالحدید در مباحث جامعه شناسی رو مطرح میکنن، دانشمندان همه چی رو مطرح کردن، فلان قوم خسیسن، فلان قوم سخیان، فلان قوم سهلنگارن. یک تحلیلی در مذاهب و ملل و نهل در بخشی از نهج البلاغه میکنه، به اینجا میرسونه، میگه امیرالمؤمنین مردی بی همتای جهان اسلام بود، میگه افضل انسان ها بوده، میگه رفت ولی این اخلاقشو، علی اخلاقشو اگه بگید تو کدوم فرقه باقی گذاشت، میگه تو شیعه باقی گذاشت. بعدم میگه من با اینکه اونها رو منحرف میدونم ولی شواهد دارم. شروع میکنه شواهد شمردن. ریشش چیه؟ قرب معنوی. اگه بچه از اول بچگی شنید خب فاتح خیبر علی، شجاعت براش میشه ارزش. بعد آقا با گذشت علی، خب براش اینا ارزش میشه. وقتی ارزش شد روح تکاپو میکنه تا به او برسه. هرچه این قرب معنوی بالاتر ایجاد بشه، خود به خود این صفات ایجاد میشه. یادم حدود 20 خورده ای سال پیش، شاید 30 سال پیش، موقعی که این صحنه جد قدیم مسجد کفش پایین‌تر بود و بنایی‌ها و این کارها نشده بود، خاطرم هست این روش اکتساب فضائل اخلاقی میگفتیم، یه روش غیر مستقیم. خب بعضیان دونه دونه میان زهد، هفت تا راه میگه، بعد میگه اینجوری کن، روش عملی زندگی رو ساده بگیر، اینا رو میگه. آخرش هم طرف در خانه زاهدانش پیکرش نشسته اما روحش تو ویلاها داره پرسه میزنه. چرا؟ چون تعلق خاطر هست. خدا رحمت کنه مرحوم کافی یکی از روش‌های تربیتی که ایشون در زمان خودش انجام می‌داد و تأثیر عجیبی هم رو نفوس می‌ذاشت، خب وقتی مطرح شد روحانی از نظر سوادی کاملا معمولی و ابتدایی بود، اما مثل آقای مرعشی نجفی ها که سفارش کرده بودن اصلا شما منبر ایشون رو نرو، بر بار اول آقای مرعشی عبا میکشه رو سرش، میره تو مجلسش میشینه، میگه از اون شکاف نگاه کردم دیدم نام امام زمان رو میبره، پربر میزنه این آدم. بعدم جز مؤیدین و سفارش کنندگان میشه به این شخصیت. روشش این بود میومد نفوس جوانها رو در ارتباط با امام زمان و در علاقه به امام زمان گره میزد، ازش قصه میگفت، داستانهای تشرف میگفت، از جمالش میگفت، از کمالش میگفت. جوان ناخودآگاه وقتی با این روح ارتباط برقرار کرد، با این وجود ارتباط برقرار کرد، اخلاق او رو میپسنده، در زندگیش میخواد انتخاب کنه، اون مدلی انتخاب میکنه، محیطش و فضاش رو به سوی مهدویت و اخلاق امام زمان پیش میبره. این از مهمترین و زیباترین روش هاییست که خدا در نظام تربیتی توسط انبیا اعمال کرده. اگر انبیا را میفرستاده، اگر معصوم میفرستاده، اگر لعلا خلق عظیم میفرستاده، اینا رو میخواد خدایی کنه. بزرگترین جلوه انسانی و الهی رو، بزرگترین انسان الهی رو سفیر بین خودش و خلق قرار میده. برای چی؟ من اینکه مردمون شکلی بشن، یه گریزی بزنم. امروز هرچی بدبختی تو مملکت، تو دنیا، تو جهان، اصلا تو تاریخ بوده، مال چیه؟ مالی که انسانهای ناشایسته الگو شدن، جلو چشم قرار گرفتن، حرفاشون تو جامعه پخش شده، حرف میزنه. لو سکت الجاهل، میگه اگه این نادونا حرف نمیزدن، حرف مطلب حل میشد. اونی که نباید حرف بزنه داره حرف میزنه، اونی که نباید دیده بشه دیده میشه. امروز جوامع غربی برای از بین بردن خیلی ارزش ها چیکار میکنن؟ چهره ها، سلبریتی ها، اینا کیا هستن؟ اینا دلقک های نظام سلطان دیگه. سبک زندگی که نظام سلطه میخواد به جامعه تحمیل بکنه، به اینا آدرس میده، نماد میده، اینا هم تقلید میکنن، تو جامعه فراگیر میشه. اینا عوامل انتقال بیماری های انسانی به جامعه هستن، درست برعکس کاری که انبیا میکردن. اینا جنود ابلیسن، روششون هم یه روش دقیقا. با این مطلب عرض میکنم عزیزان، کسی که میخواد اخلاق خدایی بگیره، هرچی اونسش با خدا بیشتر بشه، خود به خود اخلاق خدایی پیدا میکنه. اونس تابع دو کلمه است، بدونید، معرفت و عمل، که تو یک کلمه میگن درست دعا. دعا، انسان با دعا به خدا تقربی پیدا میکنه که با هیچی پیدا نمیکنه. خدا کنه یه با نفسی پیدا بشه، زمزمه یه ذکر خدا رو به قلبهای ما جاری بکنه. این نفوس رو زیر و رو میکنه، زیر و رو، نه صدای چهچه من، این صداهایی که من میگم نیستا، قرائت باشه، معنا فهمیده بشه، نه کلمه‌ای که نمیفهم. قرآن میخونه، نفس میگیره، داری نفسشو میشموری، مدشو میفهمی، کلمه رو که نمیفهمی. نه، منظور تلاوته. خوب دقت کنید، در قرآن این آیه رو زیاد آشنا شنیدید، سوره جمعه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، چیکار کرد؟ بلا فاصله یه رسول فرستاد. اینا چجوری آدم کرد؟ یتلو علیهم آیاته، اینها اسماء و آیات الهی و نشانه های خدا رو بر مردم تلاوت میکردن. همین، خود این تلاوت نتیجه چی بود؟ و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، برای تقرب به خدا، برای خدایی شدن. یک کلمه است، مرد خدایی تلاوت کن. الان یکی از سلامهایی که به امام زمان میگیم چی؟ السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمان آیات. شما خیال میکنه امام زمان چجوری میخواد دنیا رو عوض کنه؟ فقط یک کلمه است، تلاوت. پیغمبر چجوری عوض؟ اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق. فقط کافی اون قرائته. بعضی خیلی میگن صداست. بله قطعا انسان کامل صدای زیبایی داره، قطعا امام مجتبا مناجات به جوری داره که اون افرادی که از کوچه بنی هاشم عبور میکردن میخکوب میشدن، حرکت میکردن. اما فقط صدا نیست، بلکه صدا هم از این جنس صداهایی که ما خیلی توش پرسه میزنیم نیست. حقیقت حقیقت تلاوته، که حق تلاوته در تفسیر عرض شد، شمرده شمرده گفتن کلمات به گونه که این معنا تو قلب انسان جا میگیره. الان چی نداره جامعه؟ تالیه کتاب نداره. و تا تالیه کتاب از پس پرده غیبت بیرون نیاد، جنبه ظاهر عالم درست شدنی نیست. هیچ کس هم نمیتونه درست کنه. اگه کسی کاری بکنه، مقدمات ظهور این مرد آخر، این آخرین گوهر هستی، مقدمات ظهور این انسان کامل رو در جامعه رقم بزنه. السلام علیک حینا تقرأ و تبین. قرائت، قرائت بخونه، حرف بزن. میگن زیر و رو میشن. خود صدر اسلام رو بخونه، پیغمبر میگه تاکتیک و هی خیلی سعی میکنن میگن نقشه عملیاتی پیغمبر. نه، پیغمبر مرد خدا بود، انسان خدا بود. وقتی تو مردم حرف میزد، مردم خدایی میشدن، نفوسشون از سرکشی ها آزاد میشد، حقدها از بین میرفت. انسانهایی که اطفال خودشونو از رو کینه زنده به گور میکردن، انسانهایی که کینه های صد ساله بین قبائل رو رها نمیکردن، تمام اینها رو آزاد کرد. پیغمبر کاری جز تلاوت نکرد. این بهترین راه تخلق و اخلاق الهی است. این بهترین راه. اگر پیدا بشه کسی، همه ما هم اگه یه ذره دین تو ما هست، یه ذره اعتقاد هست، از نفس صاحب حقیست ولو به واسطه، بلا چیز دیگه ای ما نداریم. کسی با اطلاعات علمی دیندار شده؟ ابدا. اینا دین نمیاره. یه نفس انسان با نفسی که اونم از یکی دیگه نفس داشته، گفته زیر و رو میکنه. همه این کسانی که حالا مثل تابش نور تعبیر میگه، مثل شمسی که از مشرق عالم بلند شه، این سرما زدوده میشه، این کرختی ها گرفته میشه، همش یک کلمه است، تلاوت. مکه به خودش چی دید؟ چیزی که بعضی میگن هنوز جهان نرسیده به اون وضعیتی که مکه بوده، بعضی تا این حد میگن. در فحشا، در قمار، در آلودگی، در فرو رفتن انسان ها در لجنزارهای آلودگی، مرز خانواده اصلا وجود نداره، ناموس بی‌معناست، هیچ معنایی نداره. مکه این وضع داشت. کینه و انتقام و غارت و فساد مالی رو بخونید، بیقانونی و هر آلودگی که بخواید بگید تو مکه بود. یه چشم باز کرد، یک گوهر بی همتایی از شجره بنی هاشم میاد تو مسجد الحرام حرف میزنه، نماز میخونه. 7 سال فقط پیغمبر رو میدیدن در جلوه آشکار. فاطمه، ببخشید، خدیجه کبرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین، تنها نمازگزاران و گروندگان به پیغمبر 7 سال فقط این دوتا بودن. اما آرام آرام ببین چه زلزله ایجاد کرد. همین تلاوت، همین قرآنی که نازل شد، همین حرفایی که زده شد، مردم خدایی شدن، یهو به خودشون اومدن. آدمایی که انتقام‌های این چنینی، حالا ببینید ایثارها رو ببینید. تو میدان جنگ پدر و پسر مشاجره میکنن که کی بره جو. این قرائت مال اینه. رزقنا الله ان شاء الله رؤیته و صحبته. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.